بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به عمومیت قاعده تلف نسبت به سمن بود که آیا قاعده تلف المبیع فی زمان الخیار ممن لا خیار له شامل تلف السمن هم می شود یا نه. جناب شیخ فرمودند که به دو دلیل بعید نیست که بگیم شامل می شود. یکی مناطی که از صحیح ابن سنان استخراج شد و ما درش مناقشه کردیم، و دوم استصحاب زمان مشتری بود نسبت به سمن قبل القبض، که زمان مشتری نسبت به سمن قبل از قبض ثابته به خاطر قاعده زمان قبل القبض. شک میکنیم که آیا بعد القبض در جایی که خیار مختص بایع باشد همچنان این زمان باقی است یا نه. استصحاب میکنیم بقای این زمان را بعد القبض در جایی که خیار مختص بایع بوده باشد. ممکن است در اینجا اشکال بشه، جناب شیخ خود ایشون اشکال رو مطرح میکنه به این که آقا قاعده عقلایی این است که هم عقلایی است و هم شرعی است که هر کسی که مالش تلف می شود تلف این مال بر زمان مالک خود این مال باید باشه. این مال در ملک هر کسی که هست در زمان تلف زمان این مال هم برگردن خود اون شخص باید باشد. زمان هر مالی به گردن مالک خودشه. آقا این مال تلف شده، کی مالکشه؟ آقای زید. خب ضررش از آقای زیده دیگه، از ملک آقای زید تلف شده، برای چی ما باید اینو بندازیم به گردن آقای عمر؟ برای انداختن زمان به گردن شخصی غیر مالک نیاز به دلیل خاص داره. این که بیایم بگیم این از ملک آقای عمر بوده باشد حالا که تلف شد آقای امر ضررش رو متحمل بشه، خلاف قاعده عقلاییه و اصلا خلاف قانون عقلی است. اگر روش دقت کنیم اصلا حکم عقلی در اینجا هست، نه صرفا یک حکم عقلایی. این قاعده زمان قبل القبض اومده با این قاعده عقلایی کون الزمان من مال المالک مخالفت کرده. اومده گفته است که اگر معامله رو انجام دادید، سمن و مسمن به ملک طرفین وارد شده ولی هنوز تحویل داده نشده است، تا قبل از تحویل اگر آسیبی آمد بر این سمن، آقای مشتری ضامنش باشه، با اینکه مشتری مالکش نیست، مالکش بایع شده دیگه، به محض عقد طرفین منتقل شدن به ملکیت طرف مقابل، سمن به ملکیت بایع، مسمن به ملکیت مشتری. با اینکه الان مشتری بعد از عقد و قبل القبض مالک این سمن نیست، ولی چون تلف قبل القبض، قبل از آنی که تحویل بایع داده بشه، در تحت تسلط و اختیار مشتری واقع شده است این تلف، میندازیم زمانش رو برگردن مشتری، ضررش رو برگردن مشتری میگذاریم، با قاعده کون و زمان من مال المالک مخالفت میکنیم. چرا؟ چون دلیل خاص داریم. به مقداری که دلیل خاص داریم میتونیم با اون قاعده عقلی مخالفت بکنیم. اما نسبت به ما بعد القبض اگر شک کردیم که حالا بعد القبض، بعد از آنی که ثمن و مشتری تحویل داد به بایع، اگر تلف حاصل شد، شک داریم که آیا همچنان زمان برگردن مشتری هست یا نیست، اینجا شما نمیتونید استصحاب کنید. چرا نمیتونید استصحاب کنید؟ چون در جایی که عام داشته باشیم، با وجود عام باید رجوع به عموم عام کنیم، نه رجوع به اصل عملی. در اینجا ما عموم قاعده کون و زمان من مال المالک رو داریم که شامل ما بعد القبض هم میشه، شامل ما قبل القبض هم میشد. به خاطر دلیل خاص ما قبل القبض رو اومدیم از اون عموم خارجش کردیم، گفتیم زمان ما قبل القبض به گردن مشتری است نسبت به ثمن، و زمان مبیع قبل القبض به گردن بایع است. این نسبت به قبل القبض بود که اومدیم از تحت اون عموم خارج شدیم. نسبت به ما بعد القبض اگر شک داریم باید رجوع کنیم به عموم که میگه هرگاه مالی در ملک شخصی تلف شد، در زمان تلف در ملک هر شخصی که باشد، زمان و ضرر این تلف هم برگردن همان مالک و همان شخص خواهد بود. باید برگردیم به این قاعده، باید رجوع به عام کنیم. حق رجوع به اصول عملیه و استصحاب را نداریم، باید رجوع به اماره عامه کنیم. پس بنابراین استصحاب شما باطل است. جناب شیخ می‌فرماند که این توهم مدفوعون و توهمو، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کدوم بخش مکاسب رو تطبیق می‌دهیم، بنده آدرس می‌دم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 181 بخش آخر صفحه، و توهم و عدم جریانهی مقتضاء القاعدته کون الزمان من مال المالک خرج منه ما قبل القبض مدفوعون، و توهم و مبتدا مدفوعون خبرشه، و توهم عدم جریان استصحاب در صورتی که اقتضا می کند قاعده بودن زمان را از مال مالک، یعنی قاعده کون و زمان من مال مالک، در صورت اقتضا این قاعده قائل بشیم به عدم جریان استصحاب زمان قبل القبض برای بعد القبض. خرج منه، خارج شده، در حالی که اینجا به اصطلاح جمله حالیه است، در حالی که خارج شده است از این قاعده کون و زمان من مال المالک، خارج شده از این کون و زمان من مال المالک ما قبل القبض، اون چه قبل القبض است که اگر قبل القبض تلف شد، اون تلف قبل القبض خارج شده. گفتن اگر قبل القبض تلف شد، زمانش از مال مالک نیست، بلکه از مال مالک اول است. خب این شد مخالفت با قاعده دیگه. قاعده میگه زمان باید از مال مالک بالفعل، در واقع در زمان تلف هر کی مالکشه زمانم برگردن همون مالک باید باشه. فرض اینه بیع انجام شده و ثمن به نفس عقد منتقل به بایع شده، اما هنوز مشتری قبض نداده، قبل القبض مخالفت میکنیم با این قاعده، میگیم اگر تلف شد زمانش برگردن مالک اولشه، یعنی همین مشتری است. برگردن مالک الان که بایع باشد زمانی نیست. نسبت به قبل القبض از این قاعده خارج شدیم، نسبت به بعد القبض باید رجوع کنیم به خود قاعده. مقداری که یقین داریم خاص آمده از تحت عام استثناء خورده، ما میتونیم از عام مخالفت کنیم. نسبت به مورد مشکوک باید رجوع کنیم به خود عام. العام حجتون فی ما بقیه بعد تخصیص. اینا دیگه واضحات علم اصوله. جناب شیخ میگه این توهم مدفوعون، دفع میشه به چی؟ به این که آقا اصلا ما در اینجا مخالفت با قاعده کون الزمان من مال المالک نمیخوایم بکنیم، که زمان ما قبل القبض هم اتفاقا خروج از این قاعده نیست، بلکه تطبیق همین قاعده هست بر مصداق صحیح خودش. چطور؟ به این بیان که ما وقتی میگیم مشتری ضامن ثمن هست قبل القبض، در حالی که بعد از عقد مالک ثمن بایع شده، مالک بایع است ولی تا قبض نشده اگر تلف شد مشتری ضامن است. معنای ضامن بودن مشتری قبل از قبض و همچنین بعد القبض که در قاعده تلف میاد، معناش اینه که اگر این مبیع یا این ثمن تلف شد، آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ می شود، مال تلف شده بر می گردد به ملکیت مالک اولش، عوضش هم بر می گرده به ملکیت مالک اول خودش. وقتی مال تلف شده برگشت به ملکیت مالک اول، پس در زمان تلف داره در ملک مالک اول خودش تلف میشه، زمانش هم بر ملک اون شخصی است که در زمان تلف در ملک او تلف شده، یعنی مالک اول. پس میبینیم مطابق با قاعده کون الزمان من مال المالک ما داریم حکم صادر میکنیم، و قاعده زمان قبل القبض مخالفت با این قاعده نمیکنه، بلکه داره مصداق مالک حینت تلف رو تعیین میکنه. میگه مالک حینت تلف آقای بایع نیست مالک ثمن حینت تلف، بلکه اگر قبل القبض ثمن در دست مشتری تلف شد قبل از آنی که تحویل بایع بده، درسته به نفس عقد ثمن به ملک بایع در اومده، ولی مادامی که مشتری تحویل نداده اگر تلف بشه، آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ میشه. عقد که منفسخ بشه ثمن بر میگرده به ملک مشتری، مبیع بر میگرده به ملک بایع. حالا که ثمن برگشت به ملک مشتری، آن بعدی این ثمن تلف میشود. پس در واقع مالک حینت تلف آقای مشتریه، لذا زمانش هم برگردن مشتری است قبل از قبض، و این منافاتی و خروجی از عموم قاعده کون و زمان من مال المالک نیست، بلکه شارع داره در اینجا مصداق مالک را تعیین میکند. میگه مالکی که این تلف در ملک او واقع شده بایع نیست، مشتری است. چرا؟ چون آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ شده. پس ما در اینجا اصلا خروج از قاعده نداریم تا شما بگید که باید به مقدار دلیل خروج کنید، اگر شک کردید به استصحاب رجوع نکنید، بیاید به این قاعده عموم قاعده رجوع کنید. میگیم عموم قاعده اصلا با استصحاب منافاتی نداره. این استصحاب میاد مصداق مالک حینت تلف را تعیین میکنه، میگه قبل القبض اگر تلف میشد مالک حینت تلف همان مالک اول بود، یعنی مشتری. حالا اگر سمن بعد القبض تلف بشود، شک میکنیم که اون حکم قبل القبض همچنان هست یا نه، میگیم همچنان هست. یعنی اگر سمن بعد القبض تلف شد عقد منفسخ میشود آنن ما قبل از تلف، و این سمن برمیگرده به مشتری، در ملک مشتری تلف واقع میشه، پس ضامنش هم مشتری خواهد بود. استصحاب داره اینو میگه، استصحاب داره میگه مالک حینت تلف مشتری است، مالک را داره تعیین میکنه بعد القبض. میگه همون حکمی که قبل القبض هست بعد القبض هم هست، چنان که مالک حینت تلف قبل القبض مشتری است، مالک حینت تلف بعد القبض هم مشتری است. و قاعده میگه اگر مالی در زمان تلف در ملک شخصی بود، زمانش هم بر گردن همون شخصه. خب اینجا هم داره این استصحاب ما داره میگه این سمن بعد القبض در زمان تلف در ملک مالک اولش تلف شده است، یعنی در ملک مشتری تلف شده است، پس زمانش هم برگردن مشتری است. این که منافاتی با قاعده کون و زمان من مال المالک نداره، بلکه داره موضوع قاعده رو این استصحاب ما تبیین و تفسیر میکنه. خب یعنی مالک حینت تلف رو داره تعیین میکنه که کی مالک حینت تلف است. بنابراین ما در اینجا مخالفتی با اون قاعده نداریم و این استصحاب میتواند بلا مانع جاری شود. مدفوع به ان الزمان الثابت قبل القبض و بعده فی مدت الخیار لیس مخالفا لتلک القاعده. این توهم دفع می شود به این که زمانی که ثابت است قبل از قبض و بعد القبض در مدت زمان خیار، زمان بعد القبض در مدت زمان خیار هستا، زمان قبل القبض اصلا مقید به خیار نیست. این فی مدت الخیار در واقع قید برای زمانی که ثابت است بعد القبض. این زمان لیس مخالفا لتلک القاعده، این مخالف با اون قاعده عقلی که میگوید کون الزمان من مال المالک حین التلف، مخالف با اون قاعده نیست. لأن المراد بهی، چرا که مراد به از این زمان، ضمیر بهی میخوره به زمان، انفساخ العقد و دخول العوض فی ملک صاحبه الاصلی، انفساخ عقد است آنن ما قبل از تلف و دخول عوض است در ملک صاحب اصلیش، یعنی مالک اولش، و تلفه من ماله، و تلف شدن این سمن است در آن بعدی از مال همون مالک اصلی، چون در زمان تلف این مال برگشته به مالک اصلیش، یک آن قبل از تلف عقد منفسخ شد، پس در حین تلف این تلف داره در ملک مشتری واقع میشه، زمانش هم برگردن مشتری مطابق همون قاعده عام. ما مخالفتی با قاعده نکردیم، چه در زمان قبل القبض چه در زمان بعد القبض، لذا منافاتی با اون استصحاب نداره. اون استصحاب مخالفت با قاعده نیست تا شما بیای جلوشو بگیری. نعم بله، هو مخالفون لأصالت عدم الانفساخ، هو میخوره به استصحاب، این استصحاب ما مخالف است با اصالت عدم انفساخ. خوب توجه بکنید، استصحاب زمان در واقع یک استصحاب تعلیقی است، یک حکم تعلیقی رو داره استصحاب میکنه. زمان یعنی چی؟ زمان یعنی اگر این مال تلف شد، اگر تلف شد از ملک ضامن است. زمان یعنی این. پس یک قضیه شرطیه است، شرط و مشروط داره، مقدم و تالی داره، یک قضیه حملیه نیست به اصطلاح منطقی، یک قضیه شرطیه است. زمان در واقع یک حکم معلق است بر شرط، میگه اگر تلف شد ضررش برگردن ضامن است. حالا ضامن هر کی هست. شما دارید در زمان قبل القبض در واقع این حکم رو میدهید که مادامی که مشتری ثمن رو تحویل بایع نداده است، اگر ثمن قبل القبض تلف شد ضررش برگردن مشتری است، از مال مشتری است. پس یه جمله شرطی است. حالا ما شک میکنیم برای بعد القبض، که بعد القبض آیا همچنان اون حکم معلق، اون حکم در جمله شرطیه، آیا بعد القبض هم همچنان جاری است یا جاری نیست؟ اینجا قضیه متیقنه ما یک قضیه شرطیه است، یک حکم معلق است قبل القبض. قضیه مشکوکه ما هم یک حکم معلق است، زمان بعد القبض. استصحاب میکنیم اون حکم معلق قبل القبض رو ابقا میکنیم حتی بعد القبض. میگیم بعد القبض هم این جمله شرطیه صحیح است، اگر ثمن تلف شد زمانش برگردن مشتری است در مدت زمان خیار بایع. درست شد؟ این استصحاب ما داریم میکنیم. خب بعد القبض ما میگیم اگر ثمن تلف شد زمانش، ضررش برگردن مشتری است، آنچنان که اگر قبل القبض تلف میشد برگردن مشتری بود. الان هم که بعد القبض است، اگر تلف بشود برگردن مشتری است. معنای این که شما میگید اگر تلف بشود برگردن مشتری است، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر تلف بشود، آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ شد، به ملکیت مشتری برگشت ثمن، در آن بعدی که تلف می شود در ملک مشتری تلف می شود. پس شما در واقع دارید استصحاب می کنید حکم انفساخ را، میگید آنچنان که قبل القبض اگر تلف می شد آنن ما عقد منفسخ می شد، بعد تلف در ملک مالک اول واقع می شد و زمان هم بر ملک مالک اول می آمد، بعد القبض هم آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ می شود به استصحاب و سمن به ملک مشتری در میاد و در ملک مشتری تلف واقع میشه، زمانش هم بر ملک مشتری واقع خواهد شد. معنای استصحاب شما اینه؟ خب حالا ما همینجا شما دارید میگید اگر سمن بعد القبض تلف بشود آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ می شود. اگر دارید میگید ما اومدیم و بعد القبض این سمن تلف شد، شک میکنیم که آیا عقد قبل از تلف منفسخ شده است یا نه. اینجا ما استصحاب عدم انفساخ هم داریم، چون قبل از تلف که مثلا یه ساعت قبل از تلف، یه روز قبل از تلف که عقد انفساخ پیدا نکرده بود، عقد باقی بود، عقد جاری بود. شک میکنیم آنن ما قبل از تلف آیا انفساخ واقع میشود یا واقع نمیشود، استصحاب میکنیم عدم وقوع انفساخ را. در تمام استصحاب های تعلیقی یک معارض وجود داره و اون استصحاب فعلیه، عدم تحقق اون حکم معلق. بالفعل یک لحظه قبل از این که این شرط بیاد اون حکم مشروط محقق نبود. شک میکنم که الان تو آن بعدی حکم مشروط محقق شده یا نه. قبلش، زمان قبلش که محقق نبود، زمان متصل به زمان شک، استصحاب میکنم عدم تحقق فعلی او را، میگم بالفعل محقق نبود در زمان یقینی قبل، الانم میگم محقق نیست. معارضه میکنه با اون استصحاب تعلیقی اجری که میگفت اگر این شرط محقق شود اون حکم میآید. قبلا این چنین بود، الان هم این حکم اجری و تعلیقی هست. اینجا حکم تعلیقی استصحابش تعارض میکند با حکم فعلی زمان متصل به زمان شک، که استصحاب عدم این انفساخ باشه در مورد بحث ما. تو همه استصحاب تعلیقی در علم اصول این تعارض مطرحه. خب در اونجا چی میفرماین؟ میفرماین که استصحاب تعلیقی مقدمه بر این استصحاب فعلی. چرا مقدمه؟ چون استصحاب تعلیقی در واقع اصلیست سببی و این استصحاب فعلی شما اصل مسببی است. توضیحش هم در علم اصول بررسی شده. اصل سببی چیه؟ اصل مسببی چیه؟ اصل سببی اون اصلی است که در سبب شک، شکی که موضوع اصل مسببی است، داره جاری میشه. ما در واقع دو تا شک داریم، یک شک سبب برای شک دیگر. اصلی که در شک سبب جاری می شود حاکم است و مقدم است بر اصلی که در شک مسبب جاری میشه. در استصحاب تعلیقی هم همین جوره. علت این که ما شک می کنیم آیا انفساخ عقد واقع شده است یا نه، علت این شک چیه؟ علت این شک، شک در همون جمله شرطیه است که آیا اون حکم معلق الان بعد القبض هم هست یا نیست. پس سبب شک در انفساخ یا عدم انفساخ، شک در حکم معلق است. اصلی که در حکم معلق جاری میشه میشه اصل سببی. اصلی که در حکم شکی که مسبب سبب است جاری می شود میشه اصل مسببی. اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است، یعنی اون استصحاب حکم معلق مقدم است بر استصحاب عدم انفساخ. و استصحاب ما ثابت میشه. نعم هو مخالف لاصالت عدم الانفساخ، بله این استصحاب زمان قبل القبض مخالف است با اصالت عدم انفساخ عقد، که وقتی ما استصحاب کردیم اون زمان رو گفتیم بعد القبض هم این زمان می آید. معنای زمان این است که یعنی آنن ما قبل از تلف، در صورتی که سمن تلف بشود، آنن ما قبل از تلف خدمت شما عرض کنم عقد منفسخ شده. اگر سمن تلف بشود عقد منفسخ شده، استصحاب عدم انفساخ میگه که یک آن قبل ترش که انفساخی نبود شک میکنیم آن قبلش انفساخی هست یا نه، استصحاب عدم انفساخ میکنیم. این استصحاب عدم انفساخ میاد با اون استصحاب زمان ما تعارض میکنه. و حیث ثبت المخالفه قبل القبض فالاصل بقاؤها بعد القبض فی مدت الخیار، و از اونجا که ثابت شده است این مخالفت با عدم انفساخ در قبل القبض، یعنی زمان قبل القبض ثابته، فالاصل بقاؤها، پس اصل بقاء همان مخالفت است با این عدم انفساخ بعد القبض فی مدت الخیار. یعنی ما میایم استصحاب اون حکم زمان قبل القبض را مقدم میکنیم بر این استصحاب عدم انفساخ. چرا؟ چون استصحاب اون حکم زمان استصحاب حکم معلق است که اصل سببی است، و این استصحاب عدم انفساخ اصل مسببیه. اصل سببی همیشه حاکم است بر اصل مسببی. چرا؟ چون میاد موضوع شک رو در اصل مسببی رفع میکنه. شما برای چی شک داری انفساخ عقد شده است یا نه؟ چون شک داری آیا در صورت تلف زمان برگردن مشتری هست یا نه. وقتی منشأ شکت برطرف شد گفتیم بله اصل جاری کردیم، گفتیم در صورت تلف بعد القبض هم زمان برگردن مشتری هست، دیگه شکی در انفساخ عقد باقی نمیماند تا بخواهی شما استصحاب عدم انفساخ جاری کنی. لذا اصل استصحاب تعلیقی اون حکم معلق می شود حاکم بر استصحاب عدم انفساخ، او سببی است و این مسببی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.